آب هرات در آینده نزدیک بیشتر خواهد شد، ضمن این که از این طریق به دنبال اتصال افغانستان و کشورهای دیگر هم هستیم.
ما در سرحدات افغانستان با کشورهای کم سرحد هستیم، مثل ایران، ترکمنستان، ازبکستان، عملا مستقیما با سه کشور وصل هستیم. انتقالات ما از طریق مسیر خطان خواف هرات با کشور ایران جریان داره که انتقالات ما از مسیر خطان امسال افزایش پیدا کرده. پیشرفت‌های اساسی رو در قسمت خطان ما داشتیم. از یک طرف پروژه مسیر خطان خواف هرات قطعه چهارم فاز اولش رو به تکمیل شدن است. تلاش ما این است که قطعه تکمیل شوه، قطعه دوم فاز چهارم یا به فاز دوم قطعه از قطعه چهارم فاز دوم شک سال گذشته قرارداد کردیم. کارهای ابتدایی جریان داره. تلاش ما این است که کار عملی پروژه تا ساعت عملا آغاز شود. در این حال در قسمت وصل هرات به ولایت قندهار یا وصل که مسیر خطان ایران آمدم وصل بکنیم به قندار، قندار وصل بسازیم به پاکستان، بالای از این کار ما جریان داره. عملا سروی و دیزاین تفصیلی از این پروژه میان وزارت فواید عامه و سکتور خصوصی قرارداد شده، کارش عملا جریان داره. در این حال در نتیجه مذاکراتی که رهبری محترم امارات اسلامی افغانستان، رهبری وزارت فواید عامه با کشورهای همسایه داشت، خوشبختانه سروی یا مطالعات مسیر خطان مزار شریف الا ولایت هرات هم در جریان است که انشاءالله در روزهای نزدیک تکمیل میشه. در این حال صحبت ها بالای پروژه مسیر افغان ترانس هم صورت گرفته. این از جمله دستاوردهای بخش خطان است که تلاش ما است که از یک طرف ما بدانیم در داخل افغانستان خطان انکشاف بده و از طرف دیگر رابطه ما را که با کشورهای همسایه داریم این رابط مستحکم شد تا ما بدانیم انتقالات بیشتر بسازیم.
محمد اشرف حقشناس بود، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان. کارشناسان افغانستانی معتقدند راه اندازی خط آهن خواف هرات تسهیلات خوبی در خصوص انتقال بار و مسافر بین ایران و افغانستان ایجاد خواهد کرد. شعیب جلالی کارشناس و فعال رسانه‌ای افغانستانی در این خصوص گفت بر اساس اطلاعات موجود قطار مسافری هم به زودی از طریق این خط آهن فعال خواهد شد.
نظر به اطلاعات که در اختیار ما قرار داده شده، قرار در کمتر از 10 روز آینده عملا قطار مسافربری از طریق خط آهن خواف هرات رو اندازی بشه، فعال بشه و در قسمت مسافربری هم این خط آهن مورد استفاده قرار بگیره. چون برای نخستین بار هست که این قطار آغاز به فعالیت میکنه در قسمت مسافربری، ممکن چون جزئیات بیشتر ارائه نشده پیرامونی این موضوع، میتونه ظرفیت زیاد هست چون ایستگاه روزنک به گونه کامل فعال هست. اکنون در قسمت صادرات و واردات اموال مختلف تجارتی به گونه منظم جریان داره و در قسمت مسافربری هم میتونه که قسمت اعظم از خواستها و تقاضایی که در زمینه حمل و نقل و جابجایی مسافرین وجود دارد را برطرف بسازه. آنچه که جزئیاتی که در خبر دفتر مطبوعاتی مقام ولایت و سخنگوی والی هرات نشر کرده، تعهد سپرده شده که تمام امکانات و تمام تجهیزاتی که مورد نیاز هست فراهم میشه تا اینکه تسهیلات خوب در قسمت انتقال و جابجایی مسافرین صورت بگیره، تا اینکه مسافرین بالاخره در قسمت انتقال همیاکن و از طریق ترانسپورت زمینی و موتر سفر میکنن و بتونه که یک سهولت و تسهیلات بیشتر در قسمت جابجایی و انتقال مسافرین به میان بیاید. ادارات زیربط امارات اسلامی در قسمت مدیریت و بالاخره خدمات رسانی همچون پروسه ها به گونه کامل متعهد هستند و امواره در بخش های مختلف تعهد سپردن که پروسه که روی دست گرفته میشه باید به گونه منظم مدیریت بشه تا یکی از سرگردانی زیاد وقت مردم بالاخره جلوگیری بشه. همچنین همواره تاکید شده که با جانب مسئولین که زیربط هستند از کشور ایران هم هماهنگی صورت گرفته و صورت میگیره و این تلاش ها جریان داره تا یکی پروسه خوب و منظم راندازی بشه. مردم، کارشناسان اقتصادی، صنعتکاران و مردم عام در هرات بسیار استقبال کردن از این مسئله، به خاطر از اینکه اکنون روند بازگشت مهاجرین از ایران به شهر هرات جریان داره. ما صحبت‌هایی که از شماری از افراد که به تازگی از ایران برگشته بودن به هرات داشتیم، اونا خیلی خوشحال بودن از این اقدام امارات اسلامی، به خاطر از اینکه می‌فهمیم سفر از طریق موتر بسیار زحمت داره برای یک فرد، به خاطر از اینکه در یک مسیر پیاده شه باز دوباره بالاخره سوار موتر بشه، بار از او در قسمت زمان در قسمت نمو پلیت از او. مردم بسیار خوشحال بودن به اینکه هزینه از او هزینه سفر از اینا کاهش پیدا میکنه، اموال از اینا بالاخره در وقت کمتر و مسکونتر به مقصد میرسه، هم خود از اینا بالاخره راحت تر سفر میکنن. در قسمت آگاهان اقتصادی هم این مسئله به فال نیک گرفتن و تاکیدشان این بود که با آغاز همچون پروسه ها تحول بزرگ اقتصادی رخ میده و افغانستان رفته رفته از طریق قطار هم به دنیا وصل میشه.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم و نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093-794-7174 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
ما رو تهدید هم میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانن و اگر نمیدانن بدانن که اگر غلطی از اونها سر بزند، جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
در حمله ما یک اثر از دیغ نماند، یک خانه سالم به تل آویو نماند.
فکر نکنند که زدند و تمام شد، نه، زندگی برای اونها تلخ خواهد.
باید که در این حادثه تابیخ شود خست، در سیب دهیم عبرت تاریخ شود خست.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگیه، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
آیا اگر خامنه‌ای حکم جهاد رو دهد.
نشرات رادیو دری را شنونده هستید. از شهر مقدس مشهد همراهیتان موجب خرسندی و افتخار ماست.
منو یه عالم نگاه، منو غیر تو کی بخواد، آروم اومدی تو دلم، عجب حالیه اون چشا، جز تو کی بگه نفسم به من، آره به جون تو قسم، هوایی میشه این دلم، اسم تو که میاد بسم، کم کم تو اومدی که زندگی مال تو شه، قطعاً دل دیوونه من با تو خوشه، به به داره آفرین به نقاش چشار، به به که دل ما رو داره میخوشه، آره چشمات اینش گیجم میکنه، موج موهای قشنگت مریضم میکنه، تو میخندی و قلبم میمیره برات، آخ بگردم مد ساله اون رنگ چشار، آره چشمات اینش گیجم میکنه، موج موهای قشنگت مریضم میکنه، تو میخندی و قلبم وقتی بردی تو دل من جذاب شیرین خوشگل من با هم بزنیم تو دل شهر زیر پاهامون تموم شهر زیره بشی توی چشم زیاد یه نم ریز بارونم بیا همه چی رومانتیک و باها از این زاویه عاشقی به ما میاد کم کم تو اومدی که زندگی مال تو شه قطعاً دل دیوونه من با تو خوشه به به داره آفرین به نقاش چشار به به که دل ما رو داره میکشه داره چشمات اینش گیجم میکنه موج موهای قشنگت مریضم میکنه تو میخندی و قلبم میمیره برو آخ بگردم مد ساله
به زمان پخش برنامه ترنم باران رسیدیم و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان شننده می شود.
ترنم باران
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده آقا جان دلم هوایی اومدی طلا تو کرده
به نام اول بی ابتدا و آخر بی انتها بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدا بر شما مهربانان زائر درود خدا بر شما بزرگواران انشاءالله که سالم و سرفراز باشین و هفته پر از خیر و برکت را تجربه کنین امیدواریم در جوار انیس و نفوس بهترین الطاف الهی نصیبتان شود برنامه ترنم باران را از پایتخت معنوی ایران مشهد مقدس تقدیمتان می کنیم مزین می کنیم دقایق نخستین برنامه را با کلامی ارزشمند از امام مهربانی ها. شیخ مفید رحمت الله علیه نقل کرده امام رضا علیه السلام با یار گرانقدر خود سید عبدالعظیم حسنی فرمودند ای عبدالعظیم سلام گرم مرا به دوستدارانم برسان و به آنان بگو در دلهای خیش برای شیطان راهی نگشایند و آنان را براستگویی در گفتار و ادای امانت فراخوان و به سکوت پرمعنا و ترک درگیری و جدال در کارهای بیهوده و بیفایده دعوت کن و نیز به صله رحم و رابطه گرم و دوستانه با هم فرمانشان ده چرا که این کار باعث تقرب آنان به خدا و من می شود. دوستان ما نباید فرصتهای گرانبهای زندگی را به دشمنی با هم تلف کنند.
دال مثل دوا
دال مثل
دیوار
دال مثل دردهای مادر
مثل دیدار
هر بار خواستم برم ببینمش یک کار پیش آمد ما افغانه هم خو همیشه گرفتار هستیم بخیالم که دم کشیده بر تو هم پرتم اعلان داختم ما باشه نخو امروز دل مجیب یادش کده تو چی؟ دق نشدی؟ ها؟ نه تا یک چیزی میگم پینگ پینگ گریان میکنن. میفهمم که تو هم دلتنگش هستی. بالاخره میبینمش. من مطمئن هستم هر دوی ما پالویش استاد شدیم و عکس گرفتیم. سایکو عکسم این 20 سال دیر شد. پیر شدیم و رفت. نام خدا جوان بودی، مقبول بودی، دیگه کم پیر شدی رفت. خو 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 حال او تو طرفم سعی نکو باشه. تو باز دست تو درست است که از ما خیلی دور است، اما خود دل ما جای داره و عزیز است. مگم نه تایید کردی؟ چه عجب. بیا که ویلچره تا جای بجای کنم. الله الله، مرم احساساتی کردی تو. من که رادیو را روشن کنم. باز چهارشنبه شد و تو همه تو عشقای جاری شده رئیس. راستی خو خو طرفیم بد سعی نکن، گپ نمیزنم، گوش میکنیم فقط.
آمدم ای شاه سلامت کنم، عرض ارادت به مقامت کنم، آنچه که دارم تو رساندی به من، هیچ ندارم که به نامت کنم، آمده ام تا که سلامت کنم، سلامت کنم.
در این لحظه از برنامه دعوت میکنم گزارش همکارمان خانم دهقانی را بشنوید.
سلام علیکم، وقتتون بخیر. میشه بفرمایید از کجا مشرف شدید برای زیارت؟
از اصفهان.
از حال و هوای زیارت آقا علی ابن موسی رضا برامون بگین، چه حسی داره؟
والا چی بگم، هر وقت میام من همه زندگیم مدینه امام رضا.
وقتی میومدید دوستان آشنایان به شما چی گفتن؟ سفارش نکردن؟
همه التماس دعا گفتن.
به یادشون هستیم اینجا؟
بله، نمازم خوندم براش.
ما هم از شما التماس دارم.
زنده باشه، محتاجیم.
میشه بفرمایید شما از کجا مشرف شدید برای زیارت امام رضا؟
ما از تهران اومدیم.
حالا هوای حرم مطهر آقا علی ابن موسی رضا این روزا چجوریه؟
خیلی عالیه، خیلی. اصلا آدم خیلی منقلب میشه.
وقتی کنار حرم مطهر هستید، داخل صحنه‌ها و رواق‌ها هستید، حس و حالتون چیه و خواستتون از خداوند اینجا چیه؟
نمیدونم والا، حس و حال که اصلا واقعا خدایی آدم نمیتونه بگه، یه حس و حال قلبی داره آدم، اصلا نمیدونم چی بگم.
حاجتتون چیه؟
والا ظهور آقای امام زمان، ایشالله بیاد به همه این پایان بده، مشکلات و گرفتاری ها، و ایشالله که اون روز بتونیم ببینیم.
انشاءالله. ما هم از شما التماس دارم.
بایدم محتاجیم بده.
ای حرمین مرجع درماندگان، دور مران از در و ایران، راهم بده تو که من نیستم، لایق وصل تو که من نیستم، اذن بی یک لحظه نگاهم بده رضا جان.
همراهان عزیز برنامه ترنم باران، 3826 در ایران و 0-794-71-7144 در افغانستان شماره های پیامکی برنامه هستند و @radio در این مشهد نشانی صفحات ما در اینستاگرام و فیسبوک است. مرحوم آیت الله العظما بهجت قدس سره الشریف می فرمودند هنگامی که از حضرت رضا علیه السلام اذن دخول می طلبید به قلبتان مراجعه کنید و ببینید آیا تحولی در آن به وجود آمده یا نه. اگر تغییر حال در شما بود، حضرت علیه السلام به شما اجازه دادند. اذن دخول حضرت گریه است. اگر اشکتان جاری شد، بدانید اجازه ورود دادند و وارد شوید. اگر هیچ تغییری در دل شما به وجود نیامد و دیدید حالتان مساعد نیست، بهتر است به کار مستحب دیگری بپردازید. 3 روز روزه بگیرید، سپس غسل کنید و بعد به حرم بروید و دوباره از حضرت اجازه ورود بخواهید. همراهان عزیز برنامه ترنم باران، با واسطه وجود حرم مطهر امام رضا علیه السلام در مشهد مقدس، همیشه زائران از شهرها و کشورهای مختلفی به این شهر سفر می کنند. کسایی که به این شهر می آیند طبق رسوم گذشته ها رسم است که سوغاتی می برند، محض تبرک. از انواع سوغات مشهد، آجیل و خشکبار مرغوب مشهد است که در فروشگاه های خشکبار شهر عرضه می شه. در این فروشگاه ها برگه های مختلف آلوچه، میوه های خشک، نخود و کشمش، چارمغز و پسته در معرض دید مشتریان قرار گرفته است و کمتر کسی می تواند به تفاوت از کنار این خوردنی های جذاب تیر شود. این خوردنی های مغذی بر همه سنین مفید است. آجیل و خشکباری که در مشهد عرضه می شه خیلی تنوع دارد که به برخی از اونا اشاره می کنیم. نخود و کشمش، فندق و پسته، انواع تخمه، بادام هندی و زمینی، انجیر خشک، برگه زردالو، توت خشک، برگه شفتالو، آلو بخارا، عناب، بادام، آلوچه، لواشک و انواع میوه های خشک محبوب ترین خشکبار است که در بین مشهدی ها شهرت دارد. رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مقدس ظله العالی می‌فرمایند خدمتگزاری آستان قدس رضوی افتخار معنوی بزرگ و زمینه بهره‌مندی از روحانیت آن خورشید فروزان و تقرب به ساحت ولایت آن مهر درخشان است. این فرصت کم نظیر را مغتنم بشمارید و همه توش و توان خود را مصروف آن سازید و سرمایه های معنوی را در پرتو آن افزایش دهید. خدمت به زائران آن بارگاه مقدس و ویژه ضعفا و نیازمندان را از رؤوس برنامه های خود قرار دهید. خدمت به مجاوران و به ویژه مستمندان و مستضعفان وظیفه دیگری است که شایسته است و آن اهتمام ورزید. همراهان عزیز و ارجمند، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های ترنم باران رسیدیم. تشکر می‌کنم از همراهیتان و تا برنامه‌ای دیگر، خدای خوب یار و نگهدارتان.
خدا کند تا بدین لحظه از برنامه‌ای که تقدیم شما شد لذت برده باشند و رضایت خاطر شما عزیزان جلب شده باشد. ایرانگشت را در این لحظه پیشکش شما می‌کنیم به مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن ببینید چمره خوش گذاره.
شمال خلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بزیم خیلی هم بزن سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشانمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنم خالیه، حتما تشید باره، خیلی خوش باتم.
ایران گشت
رحیم به ملت عظیم و شان ایران سلام عرض میکنم. مطلب اولی که مایلم عرض بکنم تمجید از رفتار ملت عزیزمون در این قضیه ایست که اخیراً دشمنان برای کشور پیش آورد. ملت ایران نشان داد که هم متین، هم شجاع، هم وقت شناس این حرکت عظیمی که مردم در روز جشن قدیر نشان دادند به دنیا، حرکت عظیمی بود. اجتماعات مردم را به مویه‌های مردم در همین چند روز در نماز جمعه ها حضورشون، بعد از نماز راهپیماییشون، همه اینها نشان دهنده رشد ملت ایران و قوام عقلانیت و معنویت همراه با شجاعت و وقت شناسی در ملت عزیزمون هست. خدا رو شکر میکنم که به حمد الله این ملت مؤمن رو در این حد از توانایی ها و امکانات معنوی و مادی قرار داد. من لازم میدونم همینجا اشاره کنم به حرکت زیبا و پرمعنایی که اون بانوی مجری تلویزیون در مقابل حمله دشمن انجام داد. تکبیر گفتن و نشانه قدرت ملت رو در واقع به همه دنیا ارائه کردن، این حادثه تاریخی بود، حادثه بسیار با ارزشی است. مطلب دوم این است که این حادثه، حادثه تهاجم ابلهانه و خباثت آلود رژیم صهیونیستی به کشورمون، در حالی رخ داد که مسئولین دولتی با طرف آمریکایی به طور غیر مستقیم و با واسطه و مشغول مذاکره بودم. هیچ موضوعی از سوی ایران وجود نداشت که نشانه این باشه یک حرکت نظامی یا یه حرکت تندی سختی وجود داره. البته از اول حد زده می شد که در این حرکت خباست آمیز رژیم صهیونیستی آمریکا هم دخالت داره. ولی با این حرفای اخیری که اینها می زنن این حس روز به روز تقویت می شه. ملت ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم می ایسته همچنانی که تا حالا ایستاده. در مقابل صلح تحمیلی محکم می ایسته. ملت ایران در مقابل تحمیل تسلیمی هیچ کس نمی شه. این معانی رو من انتظار دارم که صاحبان فکر و صاحبان بیان و قلم و خصوص مرتبطین با افکار عمومی جهانیان این مفاهیم رو بیان کنن، تبیین کنن، برای مخاطبین روشن کنن. اجازه ندن که دشمن با تبلیغات فریبکارانه خودش حقیقت رو دگرگون جلوه بده. دشمن صهیونی یک اشتباه بزرگی کرده، یک جنایت بزرگی رو مرتکب شده و باید مجازات بشه و داره مجازات میشه. همین حالا داره مجازات میشه. مجازاتی که ملت ایران و نیروهای مسلح ما برای این دشمن خبیث انجام دادن و دارن انجام میدن و برای آینده برنامه دارن مجازات سختی است و او رو دچار ضعف کرده. همینی هم که دوستان آمریکاییش وارد صحنه میشن و حرف میزنن نشانه ضعف و نشانه ناتوانی اوست. مطلب آخر هم این که اخیراً رئیس جمهور آمریکا زبان به تهدید گشوده، ما رو تهدید هم تهدید میکنه، هم با یک بیان سخیف و غیر قابل قبولی از ملت ایران صریحا میخواد که بیایید تسلیم من بشید. وقتی انسان این چیزها رو مشاهده میکنه واقعا تعجب میکنه. اولا تهدید رو به کسی بکنن که از تهدید اونها میترسه. ملت ایران نشان داده که در مقابل تهدید تهدید کنندگان دچار ترس نمیشه و لا تهینوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. این رو بهش ملت ایران معتقده. تهدید تأثیر نمیذاره در رفتار ملت ایران، در اندیشه ملت ایران. ثانیاً اینی که به ملت ایران بگم بیایید تسلیم بشید حرف عاقلانه‌ای نیست. افراد با خرد که می‌شناسن ایران رو، می‌شناسن ملت ایران رو، می‌شناسن تاریخ ایران رو، هرگز چنین حرفی رو بر زبان جاری نمی‌کنن. تسلیم چی بشن؟ ملت ایران تسلیم شدنی نیست. ما تعرض به کسی نگردیم و به هیچ وجه تعرض احدی رو هم قبول نمی کنیم و تسلیم تعرض هیچ کس نمی شیم. منطق ملت ایرانه، این رویه ملت ایرانه. و البته آمریکایی ها اونهایی که با سیاست های این منطقه آشنا هستن می دانند که ورود آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. اونجه که او در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از اونجه که ایران ممکنه صدمه بخوره. صدمه آمریکا اگر ورود در این میدان بشه، ورود نظامی در این میدان بمانه، صدمه جبران‌ناپذیری خواهد بود بدون تردید. من به ملت عزیزمون عرض میکنم همین آیه شریفه رو همیشه در نظر داشته باشید. زندگی به حمد الله به طور عادی در جریانه. نگذارید دشمن احساس کنه که شما در مقابل او میترسید، احساس ضعف میکنید. اگر دشمن احساس کنه که شما از او میترسید، دیگه شما رو گریبان شما رو راه نخواهد کرد. همین رفتاری که تا امروز داشتید، این رفتار رو با قوت ادامه بدید. کسانی که امور خدماتی به عهده‌شون هست، کسانی که با مردم سر و کار دارن، کسانی که امور تبلیغاتی و تبیینی بر عهده‌شون هست، کار خودشون رو با قوت انجام بدن و ادامه بدن و به خدای متعال توکل کنن. و من نصر الله من عند الله العزیز الحکیم، و خدای متعال ملت ایران رو و حقیقت رو و حق رو به طور قطع و یقین پیروز خواهد کرد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنونده عزیز رادیو دری، شنونده پیام تلویزیونی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای خطاب به ملت ایران بودید که از رادیو دری برای شما عزیزان نشر گردید. با ادامه نشرات رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم. از شما عزیزان دعوت میکنیم به ادامه برنامه ایران گشت توجه کنید.
از دیگر قسمت‌های ارزشمند باغ شازده، نحوه آبرسانی و حوض‌های آب آن می‌باشد که به صورت پلکانی است. در قسمت جلو عمارت اصلی، حوض بزرگی با 5 فواره قرار دارد. این حوض که آبش از قنات معروف سرچشمه می‌گیرد، با پاشویه سنگی اطراف آن ریخته و از آنجا به شکل آبشار جاری می‌شود. در امتداد جریان آب از دو سمت گلکاری پیاده روهای اصلی و ردیف‌های از سروهای بلند چشم‌انداز زیبا را پدید آورده است. فواره‌های باغ شازده چشم هر بیننده ای را نوازش می‌دهد. این فواره‌ها که در طول باغ قرار دارند، زیباترین فواره باغ‌های ایرانی هستند. فواره های زیبای باغ شازده بر اساس فشار ناشی از اختلاف ارتفاع و نه هیچ نیروی دیگری فعال هستند که این خود دلیلی بر هوش و ذکاوت مردمان ساکن در این منطقه است. باغ شازده به گونه استقرار یافته که حد اکثر استفاده از مناظر بدیع داخلی را امکان پذیر می سازد. در بد به ورود و ویژه در طبقه فوقانی سردر خانه، به غیر از چشمانداز مناظر بیرونی باغ، دیدن منظره چهار باغ در داخل باغ و کوههای اطراف امکان پذیر است. مناظر عمده درون باغ، یعنی رؤیت حرکت آب، حوض‌ها و آبشارها، هر کدام به نوبه خود تأکیدی بر محورهای عمود بر محور اصلی دارند و توأم با نظام گیاهی مناظر بدیع داخلی را ارائه می‌دهند. درختان کاج، سرو، سپیدار و چنار در کنار انواع درختان میوه منظره این باغ را زیباتر کرده است. این باغ که روزگاری برای تفریح حاکمان کرمان و خانوادش ساخته شده بود، در حال حاضر به یک مرکز جلب گردشگر تبدیل شده است، به طوری که سالانه صدها هزار گردشگر داخلی و خارجی از آن دیدن می کنند. در سالهای اخیر گردشگرانی از کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی از این باغ بازدید کرده و زیبایی آن را مورد تحسین قرار دادند.
دوست
0093-794-71-74 شماره که شما دوستان عزیز میتونید در بستر واتساپ با برنامه خودتان در ارتباط باشید. منتظر گفتنی های شما عزیزان به صورت متنی و صوتی هستید. خب از نظر شنونده و پایان برنامه امروز رسیدیم. تا روز بعد، خدا نگهدار.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه و لحظه پخش برنامه 10 دقیقه پادکست غبار رسیدیم. تقدیم شما عزیزان شننده می گردد. سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه و لحظه پخش برنامه 10 دقیقه پادکست غبار رسیدیم. تقدیم شما عزیزان شننده می گردد.
بر دست نوشته های ما
غبار نشسته است.
در چشم ما نباید
غبار نشسته باشد.
غبار
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز دربارش صحبت میکنیم تاریخ و خاطراتی دامنه‌دار از برتری طلبی‌ها و تمکاری‌های بی‌پایان انسان‌ها، بخش دوم. حضور انگلیسی‌ها در مناطق مختلف قاره آمریکا هر روز بیشتر و بیشتر می‌شد و حکومت گروه‌های مختلف تشویق می‌کرد تا به این مناطق مهاجرت بکنند و مهاجرنشین‌های انگلیسی را در آمریکا تأسیس کنند. در همین سالها فرقه مذهبی عجیبی در انگلستان شکل گرفته بود که پیروانش خود کواکر یا آدم‌های زلزله می‌نامیدند. علاوه بر کواکرها، کلاهبردارها و اراذل اوباش هم از گروه‌های بزرگی بودند که از انگلستان عازم آمریکا می‌شدند. یک ژنرال انگلیسی نقشه جدیدی بر آبادی یکی از کوچ‌نشین‌ها در آمریکا طراحی کرده بود. او سرزمینی را که پادشاه در اختیارش گذاشته بود به افتخار نام او جورجیا نامید و سرمایه ای را گردآوری کرد تا زندانیانی را که به علت عدم توانایی در پرداخت قرضهایشان به زندان افتاده بودند آزاد بکنه. او پیش از حرکت کتابی را که خود تألیف کرده بود برای مطالعه به زندانیانی که آزاد کرده بود داد. کتابی سرشار از توصیه‌های اخلاقی با نام چگونه در راه خدا پیش برویم و نصیحت دوستانه. ژنرال همه افراد تحت حمایت خود در یک کشتی نشاند و به طرف آمریکا براه افتاد، اما در جورجیا متوجه شد که تمام کتاب‌های اخلاقی جهان هم نمی‌توانند این افراد از کارهای خلاف باز دارند. مغزهای اقتصادی که ژنرال از زندان بیرون کشیده بود نتونستن جورجیا را از بقیه کوچ‌نشین‌ها پیش بندازه. جورجیا با سرعتی کمتر از همسایگان خود رو به پیشرفت گذاشت. با آنکه ژنرال با بردن زندانیان مالی به آمریکا موفقیت زیادی کسب نکرد، اما فکر اعزام زندانیان و خلافکاران به قاره جدید در حکومت انگلستان از بین نرفت و بعد از آن تبعید به مستعمرات یکی از روش‌های تنبیه مجرمان بود که جایگزین مجازات زندان میشد. بزهکاران خطرناکتر نیز با کار با اعمال شاقه در مستعمرات محکوم میشدند تا بیشترین تعداد مهاجران برای کوچنشینهای انگلیسی فراهم شود. با همین شیوه ها بود که جمعیت انگلیسی ها به بزرگترین جمعیت اروپایی در قاره آمریکا تبدیل شد و فرانسوی ها و هالندی ها را به وحشت انداخت. این مهاجران 13 کوچنشین در آمریکا تأسیس کردند. کوچنشین هایی که بعدها زمینه را برای تشکیل ایالات متحده آمریکا فراهم کردند. تجار انگلیسی به هر قیمتی و دنبال اعزام مردان انگلیسی به مهاجرنشین ها بودند. کار به جایی رسید که در کافه ها و کوچه ها به کمین جوانان انگلیسی می نشستند، شروع به صحبت و شوخی می کردند و کاری می کردند که جوان هوشیاری خود از دست بده. بعد از کافه خارج می شدند و از نزدیکترین راه خود به ساحل می رساندند و جوان به یکی از کشتی هایی که عازم آمریکا بود می بردند. جوان وقتی به خودش می آمد که کشتی کیلومترها را روی اقیانوس پیموده بود. اونا قراردادی را بهش نشان می دادن که ازش امضا گرفته بودن و متعهد شده بود در برابر حقوق مشخصی برای شخص تاجر در مهاجرنشین ها کار بکنه. بعد از مدتی حکومت انگلستان این کارا ممنوع اعلام کرد، اما تجار دست بردار نبودن. ماموران اونا حتی گاهی زحمت کافه نشینی را به خودشان نمی دادن و در یکی از کوچه پس کوچه های خلوت بندر ضربه ای را از پشت به سر جوان بیچاره می کوبیدن و او را در بیهوشی به کشتی می کشندن. انگلیسی ها به این شیوه استخدام رسم آدم گولزنی می گفتن و به همین شیوه بود که جماعتی از دوستها و جانی ها را روانه دیار سرخ پوستا کردن. جمعیت انگلیسی ها در قاره آمریکا هر روز رو به افزایش بود، اما مناطقی که در دست فرانسوی ها بود بسیار وسیع تر از مهاجرنشین های انگلیسی بودند و البته نکته مهم دیگه بر انگلیسی ها ای بود که تقریبا تمام کوچنشین های اونا در محاصره مناطقی بودند که تحت تسلط فرانسوی ها بود. فرانسوی ها هر وقت اراده می کردن می تانستن ارتباط اونا را با جهان خارج قطع بکنن. انگلیسی ها برای جلوگیری از وقوع چنین حادثه‌ای تصمیم گرفتند در جنگ پیش قدم شوند. اونا یک بار خروسای فرانسوی را در هندوستان شکست داده بودند و حالا می خواستند در آمریکا نیز پیروزی را از آن خود بکنند. انگلیسی ها طبق عادت همیشگی بدون اینکه اعلان جنگ بکنن تهاجم خود شروع کردن و در آغاز کار گروهی از کشتی های فرانسه را در سواحل آمریکا توقیف کردن. این جنگ 7 سال در آمریکا، هندوستان، دریای مدیترانه و دریای مانش ادامه پیدا کرد. جنگ روی دریا و در هندوستان به نفع انگلیسی ها پیش می رفت و با اینکه گاهی اسپانیا هم با کمک فرانسه می آمد باز هم انگلیسی ها پیروز می شدند. در قاره آمریکا انگلیسی ها باید هم کوچنشین های فرانسه را تصرف می کردند و هم باید با کانادا در شمال آمریکا حمله می کردند. اونا بر ای کار 60,000 سرباز داشتند، نیروی تقریبا 6 برابر نیروی نظامی فرانسوی ها. اونا کانادا را محاصره کردند و اجازه ورود گوشت و گندم به کانادا ندادند. فرانسوی ها از فرط گرسنگی مجبور به خوردن گوشت اسبایشان شدند. خروسای فرانسوی در تمام جبهه ها در مقابل گرگی که لباس شیر پوشیده بود شکست خوردند و در سال 1763 میلادی حاضر شدند معاهده صلحی را با انگلستان امضا بکنند. اکنون لشکر عقب مانده ها از همه پیش افتاده بود و می توانست از منابع و ثروت هند و آمریکا بیشترین بهره را ببرد. دولت انگلیس متهمین و مجرمین به آمریکا تبعید می کرد تا در معادن و مزارع برای برداشت هرچه بیشتر از منابع آمریکا بی وقفه کار بکنند. مسلم بود که اجازه نمی داد این افراد وقت خود را صرف کارهایی مانند تحصیل دانش و تأسیس کارخانه های بزرگ بکنند. کوچنشین ها محصولات خود فقط باید به انگلستان می فروختند، او هم به قیمتی که خود انگلیس مشخص می کرد و در مقابل ملزم بودند خریدای خود صرفا از بازارهای انگلیس انجام بدن. مهاجرنشین ها کاملا به انگلستان وابسته نگه داشته می شدند و کاری جز تولید مواد خام مورد نیاز انگلیس و مصرف محصولات انگلیسی نداشتند. در چنین شرایطی بالاخره مهاجرنشین‌ها علیه انگلیس با هم متحد شدند و برای استقلال با انگلیس وارد جنگ شدند. جنگی که در آن یک متحد پنهانی هم داشتند، خروس‌های فرانسوی. فرانسه در ابتدا مبالغی را به طور پنهانی برای جنگ با انگلیس پرداخت میکرد، اما بعد حتی افرادی را برای جنگ به امریکا فرستاد. فرانسه حتی پای اسپانیا را هم برای جنگ باز کرد و سرانجام امریکایی ها استقلال خود از انگلستان به دست آوردند و این چنین بود که از میانه ی جنگ خروس ها و گورکای شیرنما خاکستری شبیه به یک عقاب به آسمان برخاست. از او به بعد غبار خاکستر به هر جا که رسید آتش جنگی برخاست، آتشی که همچنان در بسیاری از مناطق جهان روشن است. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینه روشانه های پامیر.
با رادیو دری
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند.
از صدای سخن
عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
صدای سخن عشق.
به نام خدا. سلام و درود دوستان عزیز و شنونده های گرامی، با یکی دیگر از برنامه های صدای سخن عشق خوش آمدین. همانطور که می دانید ما در این برنامه با مرور زندگی نامه یکی از شاعران بزرگ زبان فارسی یعنی حافظ شیرازی می پردازیم. در این قسمت از برنامه صدای سخن عشق درباره ترجمه آثار حافظ با شما صحبت می کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. تاکنون درباره معرفی حافظ و آثارش با کشورهای مختلف از طریق ترجمه اشعار او تلاش‌های بسیاری شده و کارهای مختلفی صورت گرفته است. این ترجمه ها گاهی به صورت نثر و گاه به صورت شعر مطرح شده است. برای مثال پیتر دولاواله نخستین کسی بود که در سال 1650 میلادی حافظ را به مردم کشورهای غربی معرفی کرد. اینکه تا چه میزان آثار ترجمه شده حافظ در معرفی این شاعر زبان فارسی مؤثر و موفق بوده پرسشی است که در این برنامه قصد پاسخ دادن به آن داریم. با بیان دیگر در این برنامه ضمن بررسی آثار ترجمه شده حافظ و میزان تاثیرگذاری این ترجمه ها در معرفی این شاعر پرآوازه با جهانیان نیز خواهیم پرداخت. ادوارد دنیسون راس، زبانشناس و شرقشناس انگلیسی، سه نوع ترجمه را برای شعر معرفی کرده است. ترجمه تحت لفظی به نثر، ترجمه‌ای که در آن وزن و یا قافیه و یا هر دو مورد تقلید قرار گرفته، و ترجمه آزاد به شعر انگلیسی. ترجمه های ویلبر فورس کلارک نمونه ترجمه تحت لفظی به نثر در خصوص اشعار حافظ است که در سال 1891 میلادی منتشر شد. جالب است بدانید دنیسون راس معتقد بود این آثار جز به عنوان یک سرقت ادبی قابل خواندن نمی باشد. ترجمه های کلارک شامل زیرنویس های متعددی است که نشان دهنده برداشت های صرفا عارفانه از آثار حافظ است. بسیاری از واژه ها در ترجمه کلارک صرفا برگردان آوایی است که در پانویس اثر شرح داده شدند. والتر لیف با اعتقاد به این مسئله که فرم جوهره پایه و اساس شعر حافظ است، در سال 1898 میلادی تلاش کرد 28 غزل حافظ را با رعایت وزن و قافیه ترجمه کند. مطابق نظر لیف، اشعار فارسی چهارچوب سخت و محکمی دارند. با جهت وزنهای متعددی که در شعر فارسی وجود دارد، ترجمه های لیف به زبان انگلیسی مطلوب و کامل نیستند. جان پاین نیز در سال 1901 ترجمه منظوم به صورت شعر از تمام دیوان حافظ را در 3 جلد ارائه داد که زیاد موفق نبود. ترجمه های گرترود بیل در سال 1897 با عنوان ترجمه آزاد به شعر انگلیسی یکی از نمونه های موفق ترجمه آثار حافظ است. صاحب نظران معتقدند این مترجم در تمام غزلیات حافظ نوع خاصی از هماهنگی را در قافیه ها و در تمام بندهای شعر رعایت کرده است. البته با اینکه این نوع ترجمه سبب افزایش برخی عبارات شده که در اصل شعر وجود ندارند، اما به اصل معنی شعر آسیبی وارد نکرده است. از این رو میتوان از ترجمه های خانم بل با عنوان نمونه های موفق ترجمه اشعار حافظ با شکل ترجمه آزاد یاد کرد. همراهان عزیز، امیدواریم که تا این لحظه از برنامه صدای سخن عشق از مطالب ارائه شده لذت برده باشید. در ادامه برنامه باز هم از اشعار حافظ در گذر ترجمه خواهیم گفت. با ما همراه باشین.
تجلی